بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 عصر. امروز شنبه است 25 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی، 16 سپتامبر سال 2006 میلادی. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است. تو ماجد تاهواز هستم و امیدوارم که روز خوشی را سپری کرده اید و شب خوشی در انتظار شماست. به همراه همکارانم در رادیو فردا چون هر روز با شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و سراسر جهان. ولی در لحظات نخستین این مجله شامگاهی مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها. به همراه همکارم خانم عزیما خواهیم بود. خانم عزیما عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای تاهواز. واتیکان امروز اعلام کرد که پاپ از اینکه با سخنانش مسلمانان را رنجانده است متاسف است. وزیر خارجه واتیکان گفت پاپ متاسف است که بندهای از سخنرانیش خاطر حساس مسلمانان مؤمن را آزرده است. آقای برتونه گفت پاپ از رنجاندن مسلمانان با سخنانش سخت ناراحت است. او گفت سخنان پاپ سوء تعبیر شدند و به هیچ وجه نیت او را نمی رسانند. با این حال سازمان مصری اخوان المسلمین امروز به خبرگزاری فرانسه گفت بیانیه واتیکان در مورد ابراز تأسف پاپ برای رنجاندن مسلمانان حاکی از عذرخواهی او نبود. وزیر خزانه داری آمریکا که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سنگاپور به سر می‌برد، پس از شرکت در جلسه مشترک با گروه 7 گفت حفظ امنیت، سلامت و استحکام نظام مالی بین المللی از دسترس افراط‌گرایان اهمیت حیاتی دارد. تهاجم مالی آمریکا علیه ایران همزمان با تلاش‌های آمریکا و شریکان اروپایی آن برای توقف غنی‌سازی اورانیوم این کشور صورت می‌گیرد. با این حال مقامات آمریکایی هر گونه رابطه میان این اقدام را با مسئله اتمی ایران انکار می‌کنند. در ماه جاری وزارت خزانه داری آمریکا بانک صادرات ایران را به بهانه حمایت از تروریسم مشمول تحریم قرار داد. در پی این اقدام سه بانک عمده ژاپنی نیز اعلام کردند داد و ستد با بانک صادرات را متوقف خواهند کرد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای شرکت در اجلاس سالانه وزیران دارایی به سنگاپور رفته است امروز گفت ایران مصمم است در برابر تحریم مالی بانک صادرات توسط وزارت خزانه داری آمریکا همه اقدامات قانونی را انجام دهد. او گفت این اقدام آمریکا می تواند به فاصله گرفتن ایران از ارز دلار منجر شود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا می گویند امروز نیروهای آمریکایی و افغان با 7000 سرباز عملیات گسترده ضد طالبان را در 5 استان استان افغانستان آغاز کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق از دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی در عراق خواست به دولت کمک کنند تا به درگیری‌های خشونت‌آمیز فرقه‌ای پایان داده شود. و محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی از پرتاب بمب‌های آتش‌زا و کوکتل مولوتوف به دفتر این روزنامه خبر داد.
خانم عزیزم متشکرم. آخرین خبرها را شنیدیم و ما در این مجله شامگاهی. آیا بحران اتمی ایران فروکش می‌کند؟ رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به پیشرفت مذاکرات با ایران خوشبین است. گفته های پاپ و دردسرهای واتیکان. پاپ بندیکت 16 از مسلمانان پوزش خواست. روزنامه اعتماد ملی مورد حمله قرار گرفت.
سلایل سفید رنگ که توپ سرنشین موقع روزنامه عبور میکنه تو سرنشینش پیاده میشن و
گفتگوی را خواهیم شنید با یکی از کارکنان این روزنامه. به مهر ماه ماه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نزدیک می شویم. و این در حالی است که برخی از دانشجویان با وجود قبولی در آزمون ثبت نام نشدند.
سیستم مدیریت جدید در صدد است با حاکم نمودن گزینش های عقیدتی و ایدئولوژیک تمامی منتقدین مخالفت.
اقدامات آمریکا برای تحریم های مالی بانک جمهوری اسلامی تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟ گفتگویی با اقتصاددان دکتر فریدون خوابوند. و چون هر روز جهان ورزش پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد نسبت به پیشرفت مذاکرات با ایران خوشبین است و اتحادیه اروپا موفق شده ایران را قانع کند به خواسته های بین‌المللی توجه کند. این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر به کشورهای جهان یادآوری خواهد کرد تحریم ایران را در دستور کار قرار دهند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خاویر سولانا تلاش می‌کند ایران را قانع کند مجموعه مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی غرب را در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. خاویر سولانا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: ما واقعاً پیشرفت‌هایی در مذاکرات داشته‌ایم. پیش از این هیچگاه به این سطح توافق و این سطح از مذاکره درباره موضوعات مشکل نرسیده‌ایم. این در حالی است که ایران بر مواضع و حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم برای تولید برق پافشاری می‌کند. این نگرانی وجود دارد که هدف ایران از غنی‌سازی اورانیوم دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز گذشته در دیدار با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفت ایران در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای همیشه آماده گفتگو در شرایط عادلانه است، اما در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری حاصل نشده و به گفته آقای احمدی نژاد دولت و ملت ایران از حقوق مسلم خود در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز کوتاه نمی‌آیند. اتحادیه اروپا امید از گفتگوهای خاویر سولانا با مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی پایانی خوش داشته باشد و به بحران اتمی جمهوری اسلامی پایان دهد. آقای سولانا اظهار امیدواری کرد در روزهای آینده با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار کند. دیدار پنجشنبه خاویر سولانا و علی لاریجانی لغو شد. آقای سولانا گفت لغو شدن این دیدار به این دلیل بود که علی لاریجانی نیاز به مذاکره با رهبران ایران داشت. خاویر سولانا در یک کنفرانس خبری گفت جو کنونی بسیار خوب است و اتحادیه اروپا نمیخواهد فرصت کنونی را از دست بدهد. با این حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این موضوع را که ایران حاضر شده غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد تایید نکرد. در همین حال نخست وزیر چین به ایران هشدار داده است انعطاف بیشتری در مذاکرات هسته‌ای از خود نشان دهد. این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل گفت نباید فرصت وقت‌کشی به جمهوری اسلامی بدهیم. وی قرار است هفته آینده در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر درباره اعمال تحریم علیه ایران به سازمان ملل فشار آورد. آقای بوش در یک کنفرانس خبری گفت در مجمع عمومی سازمان ملل با محمود احمدی نژاد دیدار نخواهد کرد، چرا که به رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تنها در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم با آنها گفتگو خواهد کرد.
گزارش را شنیدیم از فرین آسمی پیرامون آخرین رویدادهای پرونده اتمی ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و همانطور که شنیدید اظهارات روز سه‌شنبه گذشته پاپ بندیکت 16 در دانشگاه شهر رگنزبورگ آلمان با واکنش‌های بسیاری از سوی مسلمانان سراسر جهان مواجه شد، تا جایی که امروز وزیر خارجه واتیکان به نقل از پاپ بندیکت از اهانت‌آمیز تلقی شدن اظهارات پاپ اظهار تأسف عمیق کرد. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش کاردینال تاریچیسو برتونه وزیر خارجه واتیکان گفت پاپ بندیکت 16 از اینکه برخی نکات سخنرانی اخیرش برای برخی حساسیت‌های مسلمانان توهین‌آمیز تلقی شده بسیار متاسف است. عذرخواهی که از سوی برخی مراجع و مقامات کشورهای اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاردینال برتونه گفت سخنان پاپ به گونه‌ای کاملاً متفاوت از قصد وی تعبیر شده است. این در حالی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در مصاحبه با روزنامه آلمانی بلید گفت تظاهر کنندگان و معترضان قصد پاپ را درست متوجه نشدند. خانم مرکل گفت هدف پاپ از سخنانش دعوت به گفتگوی بین مذاهب بوده است. اظهارات پاپ در دانشگاه رگنزبورگ آلمان با اشاره به جهاد اسلامی مبنی بر ارتباط میان خشونت و دین اسلام واکنش‌های اعتراض‌آمیز مسلمانان و تظاهرات فراوانی را در جهان به دنبال داشت. محمد سید تنتاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره امروز شنبه گفت سخنان پاپ نشانه بی‌اطلاعی از اسلام و اعتقاد به چیزهایی است که با اسلام هیچ ربطی ندارند. محمد تنتاوی رهبر مسلمانان سنی گفت سخنان پاپ هیچ کمکی به پیشرفت گفتگوی بین مذاهب و تمدن‌ها نکرده است. عبدالاحمد بداوی نخست وزیر مالزی نیز گفت پاپ نباید وجود این خشم را در جهان اسلام سبک بپندارد. از سوی دیگر شبه نظامیان گروه تروریست طالبان اعلام کردند نظرات پاپ نشان داد که دنیای مسیحیت با مسلمانان سر جنگ دارد. ایوب اکسل کوهلر رئیس کنسول مرکزی مسلمانان آلمان گفت ممکن است اتفاقی همانند آنچه که درباره جریان کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام رخ داد باز هم پیش آید. مطبوعات جهان در روز شنبه واکنش‌های متفاوتی به اظهارات اخیر پاپ بنedیکت 16 درباره اسلام داشتند. نیویورک تایمز گفت جهان با دقت به سخنان هر پاپی گوش می‌دهد و اینکه یک پاپ در سخنانش اسلام و خشونت را به هم ربط دهد چه عمدن و چه سهوًا مسئله خطرناک و غم‌انگیزی رخ داده است. روزنامه تایمز می‌نویسد این اولین بار نیست که پاپ موجب تحریک روابط میان مسلمانان و مسیحیان می‌شود. این روزنامه به اظهارات پاپ در سال 2004 اشاره کرد، زمانی که ممتازترین مقام واتیکان با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کرد و گفت پیوستن یک کشور مسلمان به این اتحادیه با قوانین اروپا تضاد دارد. روزنامه اردنی الرأی اظهارات پاپ را تکان دهنده خواند، هم از نظر محتوا و هم از این نظر که از سوی کسی ایراد شد که وظیفه‌اش ایجاد توازن میان مذاهب است. این روزنامه دولتی اردن گفت پاپ باید نظر خود را شفاف بیان کند و به این ترتیب نگرانی جهان اسلام که ظاهراً هدف کمپینی متحد قرار گرفته برطرف شود. روزنامه زدویچ سایتونگ چاپ استان باواریای آلمان زادگاه پاپ نوشت پاپ مرتکب یک اشتباه سیاسی شده است. روزنامه چپگرای گاردین چاپ انگلیس نوشت زندگی پاپ در صومعه سپری شده است و به ندرت با نکات ظریف دنیای سیاست برخورد داشته است. او احتیاج به مشاوران بیشتری دارد. دیلی تلگراف روزنامه محافظه‌کار انگلیسی دفاع محکم‌تری از پاپ کرد و گفت سخنان پاپ مورد سوء تعبیر قرار گرفته، چرا که پاپ همواره در جستجوی راهی برای محکوم کردن خشونت با اهداف مذهبی بوده است. روزنامه چپ میانه روی ال پاییس چاپ اسپانیا گفت پاپ بنedیکت 16 فاقد مهارت‌های سیاسی سلف خود پاپ ژان‌پل دوم است. این روزنامه گفت سخنان پاپ بنedیکت در رزنبورگ آلمان قرار بود در محکوم کردن فناتیسم دینی باشد، اما تنها تأثیرش وخیم کردن این پدیده بود. همچنین در هند روزنامه هندو نوشت پاپ در تلاش خود برای تقبیح خشونت مذهبی بیشتر به بیراه رفته است.
امروز وزیر خارجه واتیکان به نقل از پاپ بنedیکت 16 از اهانت آمیز تلقی شدن اظهارات پاپ اظهار تأسف عمیق کرد. گزارشی را شنیدیم از مریم منظوری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به دنبال توقیف شدن روزنامه شرق در نیمه های شب گذشته دفتر روزنامه اعتماد ملی در تهران هم با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفت. یکی از کارکنان روزنامه اعتماد ملی در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشت ماجرای پرتاب کوکتل مولوتوف را به دفتر این روزنامه چنین شرح داد: پیشاپیش از کیفیت نچندان مطلوب صدای تلفنی پوزش می‌خواهیم، با هم گوش می‌کنیم.
حوالی ساعت 2 نصف شب بوده که یه پراید سفید رنگ تو شغل کریم خان از سمت مجمع ولیعصر در حال حرکت بوده با سه سرنشین موقع روزنامه عبور میکنه. دو سرنشینش پیاده میشن و سه از پرتوموتوس رو به سمت روزنامه پرتاب میکنن. یکی از پرتوموتوسات منفجر شده، الان تقریبا محوطه جلوی روزنامه هم زیاد شده، یکیش عمل نکرده و یکی دیگه هم منفجر نشده ولی خب آتیش گرفته که بلافاصله نگهبان روزنامه که داخل روزنامه حضور داشته حالا با وسایل اصلاح حریق آتش رو مهار میکنه و بلافاصله بعد هم تماس میگیرن با کلانتری و نمونه منفجر نشده رو همراهشون میبرن و فعلا قرار شده که موضوع رو پیگیری کنن. ولی اتفاقی افتاده اینکه تقریبا دومین حمله به روزنامه چند ماه اخیر هستش و بعد از اون هم چند مورد ما تحصیل بچه ها رو داشتیم، سرقت های مکرر از داخل خودروهای بچه که توشه اطراف بردن اطراف و مدارس نوشته هاشون و یک مورد هم تحصیل از اعضای سردبیری رو چند ماه پیش داشتیم، آقای رئید فروستاد ایشون با سلاح سر تحصیل شد از طرف مهاجمین. متاسفانه میشون از این موارد در طی ماهای گذشته پیگیری نشده، یعنی علاوه بر رغم اینکه نگان حزب آقای گرای مقدم در مجلس و چند تا نمایندگان دیگه اعتراضی رو انجام دادن و کشور خواستار این شدن که به حال امنیت روزنامه حفظ بشه، نه نیروی انتظامی نه وزارت کشور هیچ واکنشی نشون ندادن. موارد متعددی هم بوده که به حال گروهای ناشناس تحصیل کردن به حمله به روزنامه، ولی خوشبختانه اون تحصیلها عملی نشده.
با توجه به اینکه بنیادگذار روزنامه اعتماد ملی آقای مهدی کروبی است، رئیس پیشین مجلس و یکی از ارکان نظام، این بی‌اعتنایی‌ها و حملات رو چگونه میشه تعبیر کرد؟
آقای فاروقی روزنامه رو بعد از انتخابات تأسیس کرد، یعنی در شرایط کشور حاکمیت تصور میکرد که صدای اصلاح طلبان ساکت شد و به هر حال کسی برای نمایندگی یا رسوندن صدای اون حالا میشه گفت حتی اکثریت و خاموش جامعه وجود نداره، آقای فاروقی حزبی رو اندازی کرد که دنبال تأسیس شبکه ماهواره‌ای بود که بهش در هر حال مثبت باش ایجاد کردن موفق نشد. روزها رو به عنوانی که از هدفاشون تأسیس کرد و حداقل حاضر اعتماد ملی تقریبا سریعترین بلندگوی اصلاح طلبها است، مخصوصا در شرایطی که به هر حال جبهه مشارکت تأثیر میده سکوت کنه در مقابل وقایع مجمع روحانیون و کارگزاران اونها هم تأکید و موضع‌گیری های خیلی شفاف و جدی نداشته باشن. سایر گروه های اصلاح طلب هم به همین صورت در حال حاضر آقای کروبی حالا به واسطه روزنامهش مصاحبه هاش گفتگو هاش و موضع‌گیری هاش تقریبا تنها صدای اصلاح طلب های ایرانی هست نخواست و اقدامات آقای احمدی‌نژاد به راست افتخاری بلند شده. به همین خاطر این در حال ایجاد مخفیت ها و روزنامه که قرار ارگان حزب ملی باشه اون در اصل انتخابات شوراها و انتخابات خب طبیعی هست باشید مثلا اینکه با بسته شدن شهر قرار اعتماد ملی تقریبا تقریبا سخنگوی اصلاح طلب شده.
یکی از کارکنان روزنامه اعتماد ملی در گفتگویی با حمید فاطمی همکارم ماجرای حمله به دفتر این روزنامه را شرح می‌داد. مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در حالی برگزار شد که علی اکبر موسوی خوینی دبیر این سازمان از خرداد ماه تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. در حالی است که بیش از 100 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون کارشناسی ارشد در روزهای اخیر ثبت نام نشدند و تعداد زیادی از دانشجویان فعال به کمیته های انضباطی احضار شدند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد.
مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در این قطعنامه با اشاره به اینکه علی اکبر موسوی خوینی دبیر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی از 22 خرداد ماه به هنگام شرکت در تجمع زنان در اعتراض به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی در بازداشت موقت به سر می‌برد اعلام شده، این سازمان تمام توان خود برای احقاق حقوق وی و دیگر زندانیان سیاسی استفاده خواهد کرد. عبدالله مومنی دبیر تشکیلات سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی میگوید مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان معمولا هر سال یک بار برگزار می شود، ولی با توجه به ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوینی این بار به صورت فوق العاده برگزار شد.
مجمع عمومی سازمان دانش آموختگان به صورت فوق العاده برگزار شد در اعتراض به بازداشت و ادامه بازداشت مهندس موسوی و نقض حقوق مدنی و شهروندی ایشون.
از مسائل مهمی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت فعالیت های آینده سازمان دانشجویان مختان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت بود. در قطعنامه پایانی این مجمع به این نکته اشاره شده که سازمان دانشجویان مختان ایران اسلامی دفاع از حقوق شهروندی را از برنامه‌های آتی خود می‌داند.
مسئله حقوق شهروندی و دفاع از مطالبات مدنی و سیاسی شهروندان نیز از اولویت‌های استراتژیک مجموعه خواهد بود. ما معتقد هستیم که حکومت موظف به رسمیت شناختن این حقوق است. به رغم اینکه ما انتقاداتی نسبت به بنیادهای نظری حکومت داریم و سیاست‌های عملی ساختار موجود رو قبول نداریم، اما معتقد هستیم که به رسمیت شناختن حقوق شهروندی وظیفه حکومت است. حکومت موظف هست که در حقوق سیاسی و مدنی، حقوق خصوصی و حقوق عمومی شهروندان دخالت نکنه و حقوق شهروندی رو به رسمیت بشناسه.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی میگوید اخیراً وضعیت زندانیان سیاسی و آزادی بیان و بازداشت و تهدید دانشجویان نگران کننده تر از پیش شده است. عبدالله مومنی دبیر تشکیلات ادوار تحکیم وحدت میگوید اخیراً دانشجویان گزینش میشوند و به دلیل فعالیت‌های سیاسی به کمیته های انضباطی احضار و از ادامه تحصیل آنها جلوگیری میشود.
متاسفانه ما در چند وقت گذشته بعد از کار آمدن دولت جدید و یک دست زدن حکومت شاهد باز تولید روش های گزینش و حاکم نمودن اعمال صلاحیت و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بودیم و سیستم و مدیریت جدید در صدد هست با حاکم نمودن گزینش های عقیدتی و ایدئولوژیک تمامی منتقدین و مخالفین و کسانی که نسبت به وضع موجود اعتراض دارند رو بر مبنای فیلتری که حاکم کرده بر سر پذیرش دانشجو اونها رو به اصطلاح از دانشگاه و از محیط علمی اخراج کنه. هم مجموعه ما و هم مجموعه دفتر تحکیم وحدت نسبت این گونه نقض حقوق شهروندی و نقض حق بدیهی تحصیل در کشور که هم ناقض حقوق شهروندی است و هم ناقض حقوق بشر است حساس خواهد بود و قطعا در مقابل آنچه که منجر به محرومیت و ممنوعیت دانشجویان از تحصیل میشه واکنش نشون خواهد داد و طبیعی است که در مقابل این نقض سریع حقوق بشر و حقوق شهروندی کوتاه نخواهد آمد.
فرید هاشمی، جولان فرهادی، بهنام سپهرمند، رضا قاضی نوری و مشتبه بیات از دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز ماندند. همچنین به گزارش سایت خبری ادوار نیوز، فعالان دانشجویی، انجمنهای اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت از امکان برگزاری نشستهای خود در دانشگاه‌ها محروم شدند.
بسیاری از دانشجویان فعال در امور سیاسی به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. گزارش رشنیم از فرینا سمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مسائل مهم گرد همایی امروز رؤسای بانک‌های مرکزی و وزیران دارایی 7 کشور صنعتی جهان در سنگاپور جلوگیری از رسیدن پول به گروه‌های تروریستی است. در همین راستا بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 روز پیش اعلام کرد فعالیت حتی غیر مستقیم بانک صادرات ایران را در آمریکا ممنوع می‌کند. حمید فاطمی در گفتگو با اقتصاددان دکتر فرید خاوند از او پرسیده است اقدامات آمریکا برای تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد میتواند مؤثر باشد؟ دکتر فریدون خاوند:
آمریکایی‌ها طی چند روز اخیر بارها گفتند که در نظر دارند برای اعمال تحریم و فشارهای مالی علیه ایران از حمایت‌های بین‌المللی برخوردار بشن و خبرهای زیادی هم در دست هست در زمینه گفتگوهای فشرده مقام‌های پولی آمریکا با مدیران بانک‌های اروپایی و آسیایی برای محدود کردن دستیابی ایران به نظام مالی بین‌المللی و گویا مسئله تحریم مالی ایران به احتمال زیاد امروز هم مطرح شده یا مطرح می شود در نشست وزیران دارایی 7 کشور بزرگ صنعتی در سنگاپور. منتها آمریکایی ها می دانند که کسب حمایت بانک های بین‌المللی برای اعمال تحریم ها و فشارهای مالی علیه ایران آسان نیست. در این زمینه پاسخهای مثبتی دریافت کردند، از جمله مثلا گزارش هایی در دست هست در مورد اینکه چند بانک ژاپنی مثل میتسوبیشی، میتسوی یا یک بانک دیگر میخواهند از همکاری با بانک صادرات ایران خودداری بکنند، ولی در عوض فرانسوی ها دست کم در سطح رسمی اعلام کردند که تنها از تصمیم‌های شورای امنیت پیروی خواهند کرد یا از تصمیم‌هایی که در سطح اتحادیه اروپا گرفته بشه و بنابراین به اقدامات یک جانبه ایالات متحده آمریکا توجه نخواهند کرد. در این میان آمریکایی‌ها هم پنهان نمی‌کنند که اگر بانک‌های اروپایی و ژاپنی همکاری نکنند، واشنگتن رأساً به صورت یک جانبه علیه ایران دست به اقدامات تضییقاتی خواهد زد و خب نمونه هایی از این اقدامات رو ما طی چند روز اخیر دیدیم.
ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که در مقابل تحریم بانک صادرات توسط آمریکا، جمهوری اسلامی هم برخی از ذخایر ارزی خودش رو به ارز دیگری غیر از دلار تبدیل خواهد کرد. آقای دکتر خاوند، این اقدام تا چه حد محتمل هست واقعا و چه ابعادی خواهد داشت؟
ایران بخش اصلی دارایی‌های ارزی خودش رو به دلار نگهداری می‌کنه. دارایی‌های ایران در حال حاضر در بانک‌های خارجی بر اساس آخرین آماری که بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی منتشر کرده، منتها در ماه مارس سال 2006، ایران در حال حاضر 28 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره در بانک‌های عمدتاً اروپایی. آیا در حال حاضر با توجه به ارزان بودن دلار جمهوری اسلامی به نفعش هست که بخواهد این دلارها رو در شرایطی که وضعیت یورو در شرایط بسیار مناسبی هست بیاید مبالغ زیادی پول از دست بده و بدون اینکه منتظر فرصت مناسب تر باشه بیاد به صورت شتاب زده دلارهای خودش رو به یورو تبدیل بکنه؟ نکته دیگه‌ای که در سخنان آقای شیبانی در سنگاپور عجیب به نظر میرسه این است که آیا واقعاً مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر خواهند شد ذخایر ارزی کشورشون رو بسپارند آنگونه که ایشان میگوید به بانک‌های عربستان یا بحرین؟ خب بانک‌های اروپایی قبول، ولی ایشان گفتند که ما می‌خواهیم درآمدهای نفتی خودمون رو هم بفرستیم به بانک‌هایی مثل عربستان یا بحرین. من تصور نمی‌کنم که از لحاظ احتیاط و دوراندیشی چنین راه حلی بتواند برای ایران یک راه حل واقعا معقولی باشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با حمید فاطمی از تأثیر اقدامات آمریکا برای تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی می‌گفت.
یه دنیای تازه،
یه صدای تازه
و یه نگاه تازه. صدای شما
یکی از بزرگترین قدرت هر کشوری جووناست.
خیلی از برنامه و خبرهای خوبتون تشکر دارم.
خیلی هم رادیو فردا رو دوست دارم.
هر هفته 25 دقیقه با یه عالمه حرف تازه،
از موسیقی و فیلم‌های جدید تا بحث‌های فرهنگی و اجتماعی
و هر چیز دیگه‌ای که توی دل شماست.
پس شنبه ها ساعت 9 شب با ما باشید.
نگاه تازه.
و ما در بخش پایانی مجله شامگاهی امروز همچون هر روز نگاه تازه‌ای خواهیم داشت به جهان ورزش و آخرین خبرهای ورزشی را میشنویم. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
لیگ‌های درجه اول و معتبر فوتبال باشگاهی در کشورهای مختلف اروپا به غیر از بوندسلیگای آلمان که از جمعه شب آغاز شد، طی امروز و فردا یعنی شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. در آلمان دیشب در آغاز هفته چهارم بوندسلیگا هانوفر تیم وحید هاشمیان در یک بازی درگیرانه و فیزیکی در خانه وولفسبورگ 2-1 به پیروزی رسید. هاشمیان فقط در یک دقیقه آخر بازی وارد میدان شد. در ایتالیا و در هفته دوم سری آ امشب دو دیدار برگزار می شود که طی آنها ابتدا از دقایقی دیگر رجینا پذیرای کالیاری است و در ساعت 22 به وقت ایران اینتر میلان در ورزشگاه جوزپه میاتسا از سامپدوریا پذیرایی خواهد کرد. در انگلیس و از هفته پنجم لیگ برتر امروز چهار مسابقه چالتون با پورتسموس، اورتون با ویگان اتلتیک، شفیلد یونایتد با ریدینگ و بولتون تیم آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی با میدلزبرو از ساعتی پیش آغاز شده است و از دقایقی دیگر در آخرین بازی امروز آستون ویلا به دیدار واتفورد خواهد رفت. پنج دیدار باقی مانده از هفته پنجم لیگ برتر فردا یک شنبه انجام می شود که طی دو داربی حساس و سنتی جزیره ابتدا چلسی با لیورپول و سپس منچستر یونایتد با آرسنال به مسافه یک دیگر خواهند رفت. در فرانسه هفته ششم لو شامپیونا از دقایقی پیش با دیدار سدان و لومان آغاز شده است و پس از آن لیل با تولوز، تقوا با نیس، والنسین با نانت و لورین با لیون به میدان خواهند رفت. و بالاخره هفته سوم لالیگای اسپانیا امشب با انجام یک بازی آغاز می شود که طی آن تیم دیپورتیو لا کورونا میزبان ویارئال خواهد بود. نه مسابقه باقی مانده لالیگا فردا شب برگزار می شود که طی دو دیدار مهم بارسلونا میهمان راسینگ سانتاندر خواهد بود و رئال مادرید میزبان رئال سوسییداد. و در سومین روز از مسابقات تکواندوی جام جهانی در بانکوک تایلند تیم ایران امروز یک مدال برنز کسب کرد. در ادامه این دیدارها و در اوزان سوم و چهارم که روز شنبه برگزار شد، محمد رضا مهدی‌زاده تکواندوکای وزن سوم تیم ایران که در مراحل مقدماتی حریفانی از پاکستان، فرانسه و کره جنوبی را شکست داده بود، در نیمه نهایی در برابر رقیبی از کشور روسیه ناک آوت شد و به مدال برنز رسید. در وزن چهارم همچنین امید غلامزاده دیگر تکواندوکای ایرانی امروز پس از دو پیروزی مقابل ورزشکارانی از هنگ کنگ و اوکراین در دور سوم از تکواندوکای کشور میزبان تایلند شکست خورد و از گردونه بازی‌ها حذف شد. مسابقات انفرادی جام جهانی تکواندو فردا یک شنبه با برگزاری رقابت‌های اوزان اول و دوم به پایان خواهد رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار ورزشی را شنیدیم و مروری خواهیم داشت بر خبرهای امروز. پاپ بندیکت 16 از رنجاندن مسلمانان ابراز تأسف کرد. یک گروه اسلامی به ابراز تأسف پاپ را از آنچه سوء تعبیر از سخنانش اعلام کرده است نمیپذیرد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید امکان دارد ایران ذخایر ارزی خود را به غیر دلار تبدیل کند. آمریکا امروز شنبه از شریکان خود در گروه G7 خواست به تهاجمی مالی علیه ایران بپیوندند. عملیات گسترده ضد طالبان در افغانستان آغاز شد و نخست وزیر عراق خواستار کمک دانشگاهیان و فعالان حقوق مدنی در پایان دادن به جنگ‌های فرقه‌ای در عراق شد. به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. همکارانم همچنان با شما خواهند بود با خبرها و گزارش‌های تازه. امیدوارم روزهای پایانی تابستان خوش و خرم باشید، دست خوشی داشته باشید و